چند دقیقه برای تفکر عنوان برنامه‌ای است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه، ویژه هفته وحدت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه وحدت مذاهب اسلامی برای ساختن تمدن جدید اسلامی و امت واحده با عزت و قدرت اسلامی در این عصر یک ضرورت فوق‌العاده‌ای داره. تون کل جهان اسلام در یکی دو قرن اخیر پایمال قدرت‌های کفر و استکبار جهانی شدند. جهان اسلام در این 100 سال بین قدرت‌های استکباری غرب و شرق تقسیم شد، به ذلت افتاد، حکومت‌های دیکتاتور فاسد، سلطنتی یا جمهوری های قلابی، دیدگاه های لاییک و غیر دینی، بعضی ضد دینی، سری دشمنان توحید و عدالت اجتماعی، غارت کشور، تضعیف فرهنگ و علم و اقتصاد در کشورهای اسلامی و وابسته کردن اونها، عقب مانده نگه داشتن مسلمین که یکی از راهاش تحریف اسلام، ارائه اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی با شاخه های مختلفشون، و یکیش هم به جان هم انداختن مسلمین با بهانه های مذهبی یا قومیتی و زبان و نژاد و اینا بوده و این توطئه ها همچنان ادامه داره. یه سوال عرض کردیم، ممکنه بپرسن کسانی که این وحدت مسلمین، وحدت شیعه و سنی، نسبتش با مقوله ولایت اهل بیت چی میشه؟ بالاخره صحبت از حق اهل بیت، حق قصب شده امیرالمومنین علیه السلام در خلافت و ولایت و ستمهایی که بر اهل بیت شد و با یه زاویه کوچکی از پس از پیامبر شروع شد و ظرف کم نیم قرن رسید به قضایای عاشورا و کربلا و اون جنایت ها، و بعدم دیگه جهان اسلام، حاکمیت ها در جهان اسلام به مسیرهای غیر اسلامی اساسا افتادن. وقت نسبت وحدت و محبت مذاهب اسلامی با هم، با اون مسئله ولایت چی میشه؟ مسئله لعن و براءت و اینا چی میشه که ما در روایاتی داریم که نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام باید دشمن باشید، با دوستان اهل بیت دوست باشیم، با دشمنان اهل بیت دشمن باشیم. اینجا به بعضی روایات هم اشاره کردم، باید فهمید مفهوم دشمن اهل بیت رو که چه کسی، چه کسانی دشمن اهل بیتن. آیا به ناسبی ناسبی و کسانی که سب و لعن اهل بیت علیه السلام میکردن یا بکنن که یه اقلیتی هن، مراد از دشمن اهل بیت ظالمان به اهل بیت و فحاشان به اهل بیتن که حتما هستن، چون که از معاویه که بر سر کار آمد از همه اول شروع کرد، دستور داد لعن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر سر همه منبرها یه حکومت اسلامی در سطح جهان اسلام و از جمله در همه نماز جمعه ها، و تا چند دهه، ده ها سال دستور داده بود در کل منبرهای رسمی حکومت اسلامی جلسات درس و بحث و نماز جمعه و همه جا لعن علی باید بشه، درود بر پیامبر، حمد خدا، صلوات بر پیغمبر و بعد اللعن علی که یک دشمن دین بوده. و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اینا ادامه داشت تقریبا. ایشون خدماتی کرده، تحلیل ها مختلفه که چرا این سیاست رو ایشون پیش گرفت. بعضیا که بدبینترن معتقدن که او احساس کرد که رژیم در حال تضعیف، ضعف و فروپاشیست و حب و علاقه به اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم در تمام جهان اسلام رو به گسترشه و دیگه نمیتونه حکومت در برابر این مسائل همون سیاست قبلی رو ادامه بده. در واقع به عنوان یک تاکتیک سیاسی این کار رو انجام داد. اونایی که خوشبینترن میگن نه، واقعا ایشون با بقیه حاکمان و خلفای قبل متفاوت بوده و لذا هم اجازه تدوین کتب حدیث از روایت پیامبر رو داد، هم اعلام کرد که فدک رو به اهل بیت برگردونه و هم لعن علی رو ممنوع کرد. سیاستش با قبلی ها فرق میکرد. قضیه فدک هم البته دوستان بدونید، مسئله فدک دعوای حضرت فاطمه سلام الله علیها سر یک قطعه زمین و باغ نیست. اینکه او خطبه حضرت فاطمه رو نمیدونم چرا میگن خطبه فدکیه، این اگر از باب اینکه اونجای موضوع هم مطرح شد خب حالا یه وجهی داره، ولی خطبه اسمش فدکیه نیست اصلا. این اسم گذاری به نظر من یک کج سلیقگی است و عنوان این خطبه که فدکیه نبوده. این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها 10 روز تقریبا بعد از رحلت پیامبر در حضور همه بزرگان جهان اسلام، این خطبه توحید، خطبه عدالت، مبانی کلی اصول اسلامی تو حوزه حقوق و فقه، تو حوزه کلام و عقاید، در حوزه جلوگیری از تحریف تاریخ، جلوگیری از تحریف اصول نهضت پیغمبر، همه اینا هست. و به عنوان نمونه یه جاشم این بحث فدک مطرح میشه که میخوان بفرمان که وقتی با یک حق مشخص قطعی که پیامبر خدا تصریح کرده و با تنها باقی مانده و نور چشم پیامبر اینجور رفتار میشه، با بقیه چه خواهد شد در سایر مسائل؟ در واقع اونم مسئله باق نیست فقط، چرا که وقتی هم پیامبر اکرم فرمودن جبریل حاضر است و از تو فاطمه میخواد و میگه که تو اونقدر به خداوند نزدیک و مقرب شدی و مستقرق در او هستی که رضای تو رضای خداست، خشم تو علامت خشم خداست، هرچی میخواهی بخواه، خداوند مستجاب میکنه. از زهرا سلام الله علیها هیچی از خداوند نمیخواد از مسائل دنیوی، هیچ. کمی تأمل میکنم و بعد میفرمان که النظر الی وجهه الکریم، تنها چیزی که از خداوند میخوام اینه که وجه الله، نظر به وجه الله هست، یعنی غرق شدن در عشق و معرفت خدا. این چیزی که از فاطمه از خدا میخواد. یه وقتی هم زمان موسی بن جعفر علیه السلام، خلفای عباسی آمدن سر کار، میخواستن ادعا کنن که خب ما هم اهل بیتیم و بنی امیه رفت کنار دیگه، حالا ما اهل بیتیم و فلان و اینا، ما طرف علی بن ابی طالب و اینا. گفتن مرزهای فدک رو بگید تا ما به شما برگردونیم. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که مرزهای فدک رو اگه بگم برمیگردونی؟ گفت بله. گفت از مرزهای مثلا آمودریا تا آفریقا، از کجا تا مدیترانه اینا، یعنی صحبت کل جهان اسلام، مسئله حاکمیت و عدالت، بحث ما با کسی سر یک باغ نیست. و شاید یک دلیل مهم دیگه هم اینه که وقتی علی بن ابی طالب به خلافت رسیدند، فدک رو بر نگردوندند به اموال شخصی و گذاشتن تو بیت المال موند، که روشن بشه او دعوای ما سر باغ نبود. و این خیلی مهمه که چرا از امیر علیه السلام فدک رو که حق شخصی اهل بیت بود برای حفظ یه پایگاه اجتماعی اقتصادی برای اهل بیت سلام الله علیهم، که پیامبر میدونستن بعدن اینا در مضیقه و تحت فشار قرار میگیرن، خب چرا امیرالمومنین رو برنگردون در زمان خلافت؟ مسائل از این قبیل زیاده و او به ایمان یک نماده. حالا وقتی میگیم آقا لعن بر دشمنان اهل بیت، دشمنان علی، و بغض و عداوت و براءت نسبت به اونها رکن تشیع ایمان ماست، روایاتی در این باب داریم، براءت از دشمنان اهل بیت، ولایت به خود اهل بیت هست، اینا هم قابل تفکیک نیست. اینجا باید روشن بشود یک مفهوم لعن و براءت چیست، یکی هم مفهوم دشمن اهل بیت کیست. دشمن اهل بیت طبق روایات بسیاری از امیرالمومنین و اهل بیت، مردم مسلمان غیر شیعه نیستن. اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. اهل سنت مذاهب و فرق مختلف، خودشون هم اختلاف نظراتی با هم دارن در عقاید و فقه و اینا، ولی اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. اجازه نمیدن در حضورشون به علی بن ابی طالب، به حضرت فاطمه، به حسنین سلام الله علیهم توهین بشه، حرام میدونن. من خیلی اهل سنت دیدم که وقتی اسم اهل بیت میاد متاثر میشن و حتی کسانی اشک میریزن، رو ما دیدیم. اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. ناصبی هایی که توهین میکنن از بنی امیه تا امروز و اونایی که آگاهانه و عمدن ظلم در واقع به اهل بیت در مسئله حاکمیت، در واقع ظلم به مردمه، ظلم به مسلمین بود، ظلم به بشریت. دوم این که لعن غیر از سب است. سب فحشه، توهینه، این حرامه. حتی قرآن فرماد به بت مشرکین هم فحش ندید. لعن معنیش اینه که در قرآن هم خداوند لعن میکنه که زن، لعن در برابر دعاست. دعا یعنی که ما با تو هستیم، ما طرف شماییم، ما از خدا تحقق اهداف شما رو میخواییم. لعن نقطه مقابلشه، یعنی ما اینا رو قبول نداریم، ما با این صفمون از صف اینا جداست. اینه مسئله. و حتی لعن با این تعریف و هم در مورد دشمنان اهل بیت که در برابر ظالم باید ایستاد، ما با ظالم مخالفیم، ما با معاند، کسی که معانده در برابر اهل بیت علنت، ما مخالفیم، دشمنی بره. پس هم مفهوم لعن فحش نیست، مفهومش درست دانسته بشه. سب غیر از لعن، سب و لعن رو کنار هم نباید آورد. فحش و توهین نه، اما اظهار مخالفت چرا دیگه؟ با کیم؟ باید گده موافقی، باید مخالفیم، ایبینم نداره موافقت و مخالفت. فحش و توهین نباید باشه. و بعد دشمن اهل بیت باید باشن. اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. یه دو آدم های مریض، چه شبه عالم چه عوام جاهل، یه اقلیت کوچکی هم در جهان اسلام دشمن اهل بیت، که همین الان هم توهین میکنن به اهل بیت، اونا کافر هم ولی روزی پنج وعده نماز بخوانن. در روایت اهل بیت داریم دو گروه کافر هم. یکی شیعیان افراطی، قلات شیعه، اینا بیدینن، حتی اگر هر روز زیارت اهل بیت برن. قلات شیعه، کسانی که ائمه رو از حد امام بالا میبرن، بالاتر اونها رو شریک خداوند یا بدیل خداوند میدانند. اهل بیت میفرمان این دو گروه مسلمین کافرن، مرتدن. یکی شیعیان قالی و افراطی که ما رو در ردیف و در عرض خداوند قرار میدن. دوم ناسبی ها، دشمنان اهل بیت، که فحش میدن و لعن میکنن اهل بیت رو. این دو تا گروه مشرک مرتدن، با اینا باید مبارزه کرد. بقیه اینا، این دو تا گروه هر دوشون اقلیتن، هر دو هم منحرفن، او به اسم شیعه و ممکنه به اسم سنی، ولی اغلب مسلمین از هر مذهبی دشمن اهل بیت نیستن. بله، او دشمنی که عرض میکنیم، او منافاتی با این وحدت اسلامی که در این میگیم وحدت بین همه مسلمین از مذاهب مختلف بر سر مشترکات، اینا با هم منافاتی ندارن. لعن نسب بر دشمنان اهل بیت و لعن بر قلات شیعه، اینها جایز است، بلکه مستحب عبادت، اظهار براءت، صفبندی در برابر اونا. این دوتا اسلام انحرافیه، خطرناکن. و حب اهل بیت شرط ایمانه، حتما سنی و شیعه. اگر کسی حب اهل بیت نداشته باشد، اسلامش و ایمانش مشکل داره. اما این معنیش این نیستش که چون مشکل داره ما با هر کسی که معرفت به اهل بیت نداره یا حب اهل بیت به اندازه کافی نداره دوباره درگیر جنگ داخلی میشیم. اگه این ملاک باشه، خب خیلی از ما شیعیان هم معرفت به اهل بیت نداریم، یه حب ابتدایی، خیلی هم رگش باریک و ضعیفه، به دلیلی که خیلی گناهانی که اهل بیت گفتن نکنین میکنین. این چه جور حبیه که هم حب هم به حرف نمیکنه؟ اما مصلحت امت و هم مهم کردن در مسائل اسلامی، این هم یک اصل هم عقلی است، هم اصل قرآنی و شرعی است. ما تو اصول فقه بحثی داریم به نام تزاحم، یعنی بین دو حکم اسلامی رو کاغذ ممکنه تعارض نباشد، اما بیرون تو صحنه برای اجراش این دو تا با هم دیگه مزاحم همن، هر دو رو با هم نمیشه اجرا کرد. باید ببینیم کدام مهمتر است با معیارهای اسلامی، یعنی عقلی و نقلی، کدوم مهمتره، او رو عمل کنی، او که کمتر مهمه او رو به حاشیه ببری. تا شرایط اگه عوض شد، باز معنی اهم مهم عوض شد، بحث دیگری. و الا اینایی که میگن آقا وحدتی ها، ما اینا وحدتی هن، ما ولایتی یا برائتی هستیم، نه خیر آقا جون، وحدتی هم ولایتی است هم برائتی است. اتفاقا کسانی که میگن ولایتی هن و ضد وحدت هن، اینا مؤمن نیستن. امامی وقتی میگفت ولایتی های بیدین، این عبارت امامه، ولایتی های بیدین، اسمش حب و ولایت اهل بیت ولی دین ندارن. و از اون طرف وهابی های جریان های بخصوص ناسبی وهابی، چون وهابی های هم همشون باز ناسبی نیستن، این هم بدونید، ما وهابی هایی داریم که تکفیری نیستن، خودشون منحرفن اما تکفیر نمی کنن دیگران. وهابی هایی داریم تکفیری هن اما ناسبی نیستن، یعنی هم انحراف نظری دارن هم انحراف عملی دارن اما به اهل بیت هم توهین نمی کنن. وهابی هایی داریم که تکفیری هن و ناسبی هن. ناسبی میخواد وهابی باشه یا نباشه این مرتده. سب و لعن به انبیا و اهل بیت پیغمبر کفر است. ما که میگیم براءت، بله وحدتی هم ولایتی هم براءتی است. براءتی است یعنی قلبا و زبانا و عملا هر جا و هر طور که بتواند از دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و علی و اهل بیت، دشمنان اولیاء خدا بیزاری میجوید، اعلام میکنه که من از دشمنان شما بیزارم. ما وظیفه‌مون حتما ما از دشمنان اهل بیت بیزاریم، متنفریم، لعنت بر دشمنان اهل بیت. اما کی دشمن اهل بیت؟ این رو باید روشن کنیم. اصلا تبری یعنی ما اهل حقیم و جز حق رو، جبهه مخالف حق رو قبول نداریم. ما میگیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. هر کس با شماست ما با او دوستیم، هر کس علیه شماست دشمن شماست ما با او دشمنیم و با او نبرد میکنیم. این منافاتی با مسئله وحدت نداره. صحبت دشمنان اهل بیت است، نه صحبت هر مسلمانی که غیر شیعه است یا حتی غیر مسلمانی که اصلا اهل بیت رو نه میشناسه نه محبت داره. خیلی از مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها تو همین کشور ما به خصوص، خیلی مسیحیان، یهودیان و زرتشتی های بسیار نجیبی ما داریم واقعا تو ایران. من با بعضی از اینا تو جلساتشون بودم رفتم، بسیار هم مسیحی هم یهودی هم زرتشتی، تعدادشون کمه تو ایران ولی واقعا اغلبشون آدمای نجیبی هن. اینا توی عزاداری سید الشهدا شرکت میکنن، آش نظری میدن، صف میبندن، حب اهل بیت دارن. اینا هم ایرانی مسیحیست، یهودیست، زرتشتیست، چه برسه حالا به اهل سنت که مسلمانن، از خود یک دینیم ما، اونا هم جزء این خانواده هن، اونا هم دشمن اهل بیت، مسیحی و یهودی و زرتشتی هم دشمن اهل بیت نیستن. من خیلی از اینا رو دیدم، نگاه ما به پیغمبر و قرآن ندارن ولی هرگز توهین نمیکنن به اهل بیت. من خیلی از اینا رو، من آدم میشناسم غیر مسلمان تو ایران اسم و چشم گذاشته علی، حسین، حسن، مسلمان نیست اصلا. تبری، بله ما اظهار براءت میکنیم، ما لعن میکنیم دشمنان حق را، هر کس که هستند ما لعن میکنیم، چون اگه لعن نکنیم مرز دوستی و دشمنی از بین میره، یعنی باطلم قبول، حقم قبوله، یعنی مرزی وجود نداره، یعنی ما حزب بشیم در مخالفان اهل بیت شدیم که شدیم. خداوند میفرماد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. هرگز نخواهی یافت کسانی رو که واقعا مؤمن باشن به خدا و آخرت، در این حال با دشمنان خدا و رسول دوست باشن و دشمنی نه دشمن نباشن. اصلا ایمان شرطش دشمنی با دشمنان حقه. بله براءت ما کتمان نمی کنیم اما دشمن اهل بیت باید باشه، باید خودش بگه من دشمن اهل بیتم. اما گناه به اسم پیروان اهل بیت باید مرزش مشخص بشه. ولایت هم همینطور، اصلا ولایت و براءت جدا نمیشه. به نظر بوده فرض کردم از حضرت رضا علیه السلام این روایت رو که فرمودن، از ایشون نقل شده که کمال الدین ولایتنا والبراء من عدونا. دین کامل یعنی تو خط ما باشید و با دشمنان ما دشمن باشید، با دشمنان اهل بیت مخالف بشید. از امام صادق کسی پرسید آقا ما کسان زیادی هستن شما رو دوست دارن اما علیه دشمنان موضع نمیگیرن، بی طرفن. مثل زمان شاه میگفتن که آقا اسلام و امام اینا رو دوست داریم ولی ضد شاه هم تو صحنه، علیه شاه هم نمیایم، یا تو نجف طرف اسلامیم ولی با صدام هم درگیر نیستیم. ما تو دنیا طرف مظلوم هستیم اما با ظالم، با آمریکا، با اسرائیل، با انگلیس، با کی ما با اینا دعوا نداریم. این نمیشه دیگه، نمیشه بگیم از زمان بنی امیه، بنی عباس ولایت اهل بیت داریم، اهل بیت دوست داریم اما با اینا درگیر و دشمن نیستیم. نه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن که دروغ میگه کسی که میگه ما رو دوست داره ولی تو صحنه بی طرفه و با دشمنان ما دشمن نیست، مرزبندی نمی کنه، قاطی میشه با اونا. ایهات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا. اصلا تمام صف بندی ها و جناح بندی ها هر جای دنیا در هر موضوعی یعنی ولایت و براءت. هر صف بندی تو هر حوزه‌ای چه بین ما چه دقیقه اوبر دنیا یعنی ولایت و برایت. تو انتخابات کسی میاد به یک لیست رای میده به یک لیست مخالفه، یعنی ولایت داره و نسبت به اونا از اونا برایت میجوید، میگه من با شما نیستم، شما رو قبول ندارم، به شما رای نمیدم، با اینا هم مثلا. لذا فرمودن مراقب باشید ولایت و برایت هاتون مبناش توحید عدل یا دنیاست و منافع دنیوی خودتونه. و بعد این براءت احتیاج به یک شناخت داره، هم شناخت لازم داره هم یه اخلاق خاصی رو میطلبه. صرفی که آقا فلانی دشمن اهل بیت، بعدم برید تو علنا در صحن عموم فوش ناموسی و بگید ما ولایتی هستیم، بنابراین اعلام براءت و لعن کردیم دشمنان اهل بیت، هم احتیاج به شناخت داره که اصلا معیار ولایت و براءت در منطقه اهل بیت علیهم السلام چیست. حق و باطل رو باید بشناسی. با شناخت های سطحی یه حدیث شنیدن یه جایی هم رو علم کردن، نه به سندش نه به معناش کار نداشتن، ارتباطش با سایر روایات، ارتباطش با قرآن و اینها هیچ کدام رو معلوم نکردن، همطوری بپری وسط صحنه بگی که آی فلان، یه کسی یه چیزی میگه زود شما تصور کنی آه این دشمنی با اهل بیت، تو اصلا مکتب اهل بیت رو نمیشناسی. بعضی اصلا همونطوری دور سرشون میچرخونن، هر کی رو خودشان نمیپسندن میگن این دشمن اهل بیت، هر کی هم میپسند میگه دوست اهل بیت. مگه اینجوریه؟ بصیرت دینی، سواد دینی، شعور دینی، پس یکی شناخت میخواد. شناخت اگر بود فریب اشخاص رو نمیخوری، دنبال اشخاص رو نمیفتی. خب بعضیا در صدر اسلام مبانی رو نمیشناختن، عقلشون به چشمشون بود، نگاه میکردن فلان شخص، میدیدن فلان شخص هم خب آدم مهمی بوده، با پی دور و بر پیغمبرم بوده، دیگه معیار نداشت که حق و باطل چیه، میگه هر کاری بکنه ما همین کارو میکنیم. این اسلام، این دیگه شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان نداره، این عقل زدگانی، عقل ستیزانی هستن که عقلشون رو فدای تعبد به اشخاص میکنن، نه تعبد به دین خدا و حق و توحید. ما تعبد به خدا باید بشه، نه به غیر خدا. غیر خدا اگر حرف خدا رو میزنه به او به همان اندازه متعبدی، حرف خودش رو بزنه متعبد نیستیم. این دیگه تو همه مذاهب هست، همین تو خود شیعه هم ما داشتیم افرادی در طول تاریخ که طرف اصلا اعتبارش رو از اهل بیت و از شیعه گرفته، بعد با این مسیر اهل بیت در افتاد. میدونین بعضی از اصحاب اهل بیت در زمان خودشون خیانت کردن، زمان امام صادق، موسی بن جعفر، زمان امام هادی، امام جواد، امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری و اینا خیانت کردن. به عنوان نماینده امام صادق در فلان جا بوده، سالها نماینده امام بوده اونجا، مبانی مکتب رو تعریف معرفی میکرده و مؤمنین وجوه میدادن که صرف منافع و مصالح اسلام و اهل بیت بشه، میگرفته میداده، بعد از یه مدتی وسوسه شده دزدیده همون پول رو طرف، مورد اعتماد شخص امام صادق، شاگرد امام صادق علیه السلام، بعد یه مدتی هم گفته که امام جعفر صادق پیغمبرم، بعد یه مدت گفته ایشون پیغمبرن، من سخنگوشونم. حتی اون زمان مطرح کرده مهدی موعود امام صادقه، منم نمایندش. که یه وقتی به امام صادق میگن آقا مهدی شمایید، فرمودن نه آقا جون، مهدی بعدها خواهد آمد. طرف ادعا کرده یه جایی توی منطقه دو گفته امام صادق خداست، من پیغمبرم. و یه عده از شیعیان نادان که معارف دستشون نیست، عقلشون به چشم میشن، اون این شخص نماینده امام صادق بوده دیگه، چی از این را مهمتر؟ عقایدشون منحرف شده. بعد امام صادق علیه السلام اعلام کردن به اصحابشون که همه جا بگید فلانی مرتد شده، فاسد و مرتد. تو اصحاب اهل بیت ما از این افراد داشتیم، وقت اونا که کنار اهل بیت بودن، کسی هست که امام هادی علیه السلام دستور اعدامشو میده، سخنگوی شیعه و اهل بیت بود، آدم محترم، خیانت میکنه، دین رو تحریف میکنه، از خودش کم و زیاد میکنه برای که برای خودش مقام درست کنه، مریدای خودش، مرید برای خودش جمع میکنه، تشیع و اسلام رو به اسم شیعه، به اسم اهل بیت چرندیات میگه. امام هادی علیه السلام تو بازداشت هم هستن، میفهم مطلع میشن، بهش هی پیغام میدن این کارا رو نکن، میگن فایده نداره، بر همه میگن برید افشاش کنید، آبروش رو برید. و بعد هم اعلام کنید مرتد، حکم اعدام انقلابی و شرعیش رو صادر میکنه. او که زمان خود ائمه بوده، الان که زمان اونا نیست دیگه، عقلمون به چشممون نباید باشه که کی دوست کی دشمنه، برایت با کی ولایت با کی. طرف ممکنه آخوند باشه، امام 6 متر امامه داشته باشه، سید باشه، نمیدونم شیخ باشه، مرید داره، حتی رساله چاپ کرده، ولی آدم منرفیه، دنبال اشخاص نباشید. صدها رساله و توضیح المسائل برابر چاپ شده، داره چاپ میشه. خب مگه همه اینا به یک اندازه اینا حجت خدا هم؟ حساب کتابی باید باشد. این که طرف بعضی تعمیر گفت آقا من چجوری بفهمم بالاخره همه تون که اصحاب پیغمبر بودین در اطراف تو جنگ جمع، میفرمان که تو حق رو نشناختی، معیار دستت نیست، هی دنبال اینو اون را میفتی، تو اهل حق رو نمیتونی بشناسی چون حق رو نشناختی، باطل هم نشناختی تا بفهمی اهل باطل کیه. معیارا دستت باشه بشناس، بعد بتونی داوری کنی کی تا حالا حق بود از حالا منحرف شد. نه دقت کنیم، البته کار آسونی هم نیست. پس براءت از دشمن بله، اما براءت مبانی داره، ولایت مبانی داره، باید معارفی داشته باشی، التزام عملی داشته باشی، شناخت دشمن اهل، دشمن اهل بیت، دوست اهل بیت، مستضعف کیه، مستضعف فکری کیه، معاند کیه، جاهل کیه، جاحد یعنی لجباز کیه، دشمن کیه، آگاه کیه، ناآگاه کیه، کی عمدی بود، کی غیر عمدی، کی فریب خورد، کی اطلاع نداره. مگه این همه یک حکم داره؟ مگه همه شیعیان یک حکم دارن؟ مگه همه غیر شیعه یک حکم دارن؟ خداوند هم اینجوری عمل نمیکنه. در روایت فرمودن که آقا در قیامت این همه آدم ها که شباهت و تفاوت رو دارن چجوری اینا همه مثلا همونجور کیلویی میبخشن دیگه، میگن اونا که تو شناسنامه شون نوشتن شیعه اثنا عشری اونا همه بیان برن بهش یک کمی خلوت چه اینجا ببینیم بعد بقیه حساب کن. فرمود اینجوری نیست که. خب بعد یک مثال امام علیه السلام زدن، فرمودن دیدید دانه های خوب و بد رو که میپاشه رو زمین جلوی کفتر جلوی کبوتر خوردن، یا دانه های خوب رو برمیداره دانه های بد رو بر نمیداره، بذر به این ریزی که قاطی میکنی و هم دونه میریزی جلوی. فرمودن در قیامت شما ها رو یکی 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 انتخاب میکنن و برمیدارن، اونجا کسی گیج نمیره سرش، قاطی نمیکنه، تک تک شما ها از هم جدا میشید. و امتاز الیوم ایها المجرمون، امروز جدا میشین از هم، تو دنیا همینطوری شیر تو شیر تو صف همه با هم اینا، اونجا یکی یکی جدا میشید. فهمون اونجا به اعمالتون و به ایمانتون به تقواتون نگاه میکنن، به میزان عقلت نگاه میکنن. در روایت داره امام علیه السلام فرمودن در قیامت شما رو هر کسی رو به اندازه عقلش محاکمه میکنیم. نظام محاکمه آگاهان، عقلا و علما سختره از جهال، البته مقاماتشون هم بالاتره، عذابشون هم شدیدتره، پاداششون هم بیشتره. اونایی که قدرتمند بودن با اونایی که ضعیف بودن یه جور حساب نمیشن، اونایی که سالم بودن تو دنیا با اونایی که همش بیمار بودن یک جور حساب کتاب نمیشه، ثروتمند و فقیر یه جور حساب کتاب نمیشه، عالم و جاهل یک جور حساب کتاب نمیشه. اونجا به این چیزا کار دارن، نه به اینکه توی شناسنامه چی نوشته. امام امیرالمومنین فرمودن که تبری واقعی شناخت به داشته باشی، دشمن با کی؟ ما با دشمنان اهل بیت دشمنیم، افتخارم میکنیم، با دوست اهل بیت دوستیم، ما تو اهل بیت رو بشناس، دشمنی رو درست بشناس. و بعدم روش براءت، اون بحث روش شناسیش، هم زمان و مکان مهمه، فضا مهمه، مخاطب مهمه، حتی لعن که فحش نیست ولی اظهار صفبندی است که ما تو صف شما نیستیم، ما با این کارتون مخالف، کاری که با علی بن ابی طالب کردید غلطه، ما موضع داریم. اما همین امام علیه السلام، همین که می‌فرماد که ادعا کافی نیست، هم قلبن باید محبت و براءت داشته باشیم، دوستان خدا رو دوست داریم، اولیا اهل بیت رو دوست داریم و دوستانشون رو دوست داریم و دشمنانشون رو دشمن می‌داریم، هم قلبن اما در زبان که این صداقت نشانه محبته و براءت از مخالفین. ببین قرآن می‌فرماد که حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به آذر که لفظ ابی پدر داره و در روایت ما میگن عموی ایشونه، خب ایشون نسبت به جناب آذر که در ابراهیم در دامان آذر بزرگ شده، آذر بت تراش و بت پرست مشرکه، حضرت ابراهیم دوستش هم داره، خواهد نجاتش بده، اما صریح میفرماد که من بریم، اظهار براءت میکنه، لعنت میکنه بر شرک و بت پرستی، میگه صف من از صف شما، شما عموی منی، پدر منی، هرچی بالاخره سرپرست من بودی، من مدیونم به شما نسبت به شما، اما من اظهار برائت میکنم، بر بیزارم من از این شیوه، این نوع جهانبینی مشرکانه، من بیزارم.